هر روز روز آخر است.
آیا به مرگ اندیشیده ایم؟
خدایا
چقدر سوال دارم.
خدا کجاست؟
به
استقبال کدام آیین رفته ایم؟
به راستی روزی من را به حلال آراسته ایم.
بر طاعت خدا صبور باشیم. خدا
آیا راه و رسم دین و اخلاق را شناخته ایم؟
آن که تو را می جوید در جستجوی خیش است. چگونه بر شیطان چیره شدیم؟ بستم چشمانم را به بدی ها. آیا تو یاریم می کنی؟
بی پناهیم در برابر بارش باران این همه سوال.
سرپناه ما همین نزدیکی است. شب آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب بخیر عرض میکنم بینندگان عزیز. سلام بنده و همکارانم رو پذیرا باشید. در یکی دیگر از مجموع برنامه های شب آسمانی با شما همراه هستیم و انشالله که امشب هم مجال خوبی داشته باشید برای اینکه افتخار به ما بدید و با ما همراه باشید. همونطور که استحضار دارید، ما شب آسمانی رو به منزله مجله‌ای که هر صفحه اون روی کردی از نگرش‌های دینی رو در کانون توجه خودش قرار میده معمولاً تورقی در این شبها میزنیم و یکی از ورقهای اون اختصاص داره به موضوع مباحث اعتقادات. امشب در رهگذر این نگرش بنا داریم تا یکی دیگر از مباحث مهم اعتقادی رو در کانون توجه برنامه قرار بدیم و خواهش میکنم که افتخار بدید که با ما هم همراهی بکنید، هم از طریق در واقع امکان ارتباط سامانه های پیامگیر که در اختیار شما هست و هم از طریق در واقع امکان دیگری که دوستانم زیرنویس میکنن. قبلا اجازه بدید که یک عذرخواهی بکنم، چون به مجاورت برنامه استدیوی ما داره برنامه‌ای در این استدیو مجاور ما ضبط میشه و طبیعتاً به دلیل اینکه حجم قابل توجهی شرکت کننده در این استدیو هستن، ممکنه که صدای این استدیو هم ما رو اذیت بکنه هم شما بینندگان عزیز رو. انشالله که منجر به شرایطی نشه که احیاناً مجبور باشیم متوقف بکنیم برنامه رو، ولی انشالله که کسانی که متکفل هستن تمهیدی هم در این راستا داشته باشن. به هر تقدیر اگر احیانا این صداها شما رو هم اذیت میکنه، من باید پیشا پیش عذرخواهی بکنم. اما در برنامه امشبی که در برنامه شب آسمانی هستیم، موضوع امامت رو که مباحث کلامی اون در نشست‌های قبل مورد توجه قرار گرفت رو مرور کردیم، امشب میخوایم یک قدری موضوع امامت رو در متن زندگی هامون و سوالهایی که پیرامون این متن زندگی در حاشیه ذهن ما نقشی گرفته رو مورد توجه قرار بدیم و به همین دلیل هم دعوت کردیم از دوست خوب و برادر عزیز و فاضل جناب آقای سید مجتبی حسینی که امشب میهمان ما باشن و به اتفاق ایشون گفتگویی رو دنبال کنیم. خیلی خوش آمدید آقای مهندس.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و این ایام رو تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که این دقایق مرضی خدا و مطلوب عزیزان بیننده باشه و چند دقیقه مفیدی در خدمتتون باشیم.
خیلی متشکرم. خب آقای حسینی، ما مباحث کلامی و ضرورت‌های اعتقاد به امامت رو در مشرب فکری شیعه مورد توجه قرار دادیم به طور مفصل. ما حالا تو موضوع اصول اعتقاداتمون بحث توحید و بحث معاد و بحث عدل و بحث نبوت رو مورد توجه قرار دادیم و الان آخرین فراز این موضوع که در حوزه بحث امامت هست رو داریم امتداد میدیم. در نشستایی که در حوزه کلامی موضوع امامت با میهمانان ارجمندی که به استودیو اومدن، چرایی اثبات امامت و در واقع مباحث عقلانی و ادله و براهین مربوطه رو مورد توجه قرار دادیم. اما خیلی سوال ها هست که در ذهن مردمه که یک قدری فاصله و حوزهش با اون مباحث کلامی فاصله داره. مثلا این که من عذرخواهی میکنم، به من سرما خورده کم دارم، انشالله که اذیتتون نکنه. عرض کنم خدمتون که مثلا یک بحثی که قابل اعتنا هست موضوع ولایت امام هست. این که مثلا میگیم امام ولی مشیعه فقط نیست، ولی همه انسان هاست. ما گاهی اوقات به دلیل پایبندی های اعتقادیمون و اون رابطه ویژه درونی و دلیمون گاهی اوقات احساس میکنیم که مثلا ولی خدا هر یک از ائمه، مثلا فقط ولی ما آدم هاییست که تو ایران زندگی میکنیم یا ما شیعه هاست، نهایتا کمتر به این اندیشیدیم که ولی خدا دامنه پرتو افکنی و در واقع ولایتش ناظر بر نوع انسانه، حتی انسانی که ملحده، حتی انسانی که ممکنه هیچ نقشی در باورهای دینی و اعتقادی الهی نداشته باشه. این نگاه را اولا چه تبیینی براش دارید و چه تحلیل دارید؟ بعد حتما در امتدادش سوالات متفاوتی شکل خواهد گرفت.
بله، طبق معمول سوال بسیار به جایی رو فرمودید. ببینید، خورشید برای همه است، حتی اونایی که انکارش کنن، حتی خفاش که اصلا موقعهایی میاد بیرون که خورشید نباشه. منبع تمام انرژی ها در زمین خورشیده، چه انرژی مکانیکی، انرژی الکتریکی، انرژی های مختلفی که هست، ریشش خورشیده. خود این خفاش هم که شبکور و موقعهایی میاد بیرون که خورشید نباشه، اینقدر انگار از خورشید بیزاره یا نمیتونه ارتباط برقرار کنه، خود اون هم مدیون خورشیده. چه بشناسیم چه نشناسیم، خورشید به همه ما نور افشانی میکنه، به همه ما انرژی میده، مستقیم و غیر مستقیم. حالا اگر هر چقدر بیشتر نزدیک شیم بهش، از انرژی بیشتری برخوردار میشیم، اینو داریم. حالا نقش امام در هر زمان، امام معصوم که ولی الله مطلق هست، در هر زمانی این نقشی که مثال زدیم مثل خورشید، که حتی جالبه که این تعبیر، این مثال از فرمایش خود پیغمبره. وقتی که جابر پرسید اول الامر کیا هستن، که در قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر، پیامبر 12 امام رو یک به یک نام بردن، امیرالمومنین، امام حسن، تا رسید به امام زمان. بعد فرمودن که اون آخری امام زمان غیبت طولانی خواهد داشت. جابر پرسید پس چگونه ازش استفاده میکنن؟ فرمود و اما وجه الانتفاع بهی فی غیبتهی فکل انتفاع به شمس ازا غیبت ها ان نظر سحاب. همونطور که همه مردم از خورشید پس پرده ابر استفاده میکنن، مثل جاذبه و مثل کارهای دیگه که داره، از اون امام در حالت غیبت هم استفاده میکنه. میخوام این تعبیر رو بگم، این تعبیر تشبیه به خورشید. میلیاردها آدم الان دارن رو کره زمین زندگی میکنن و میلیونها و میلیاردها و میلیاردها موجودات زنده دارن زندگی میکنن، چه نباتی چه حیوانی، همه دارن از خورشید بهره میبرن. خیلیشون اصلا نمیدونن. ما هم همینطوری از اون خورشید معنوی که واسطه همین فیوزات در عالم هست، همه داریم استفاده میکنیم. بله، هر چقدر بیشتر بشناسی، هر چقدر بیشتر بهش نزدیک شی، از اونها بهره میبریم. جالبه واسه شما بگم، در تاریخ ائمه ما نگاه اینها رو به بقیه آدما نگاه میکنیم، اینی چقدر نگاه همون نگاه ولیه، نگاه همون سرپرسته، نگاه همون مراقبه، حتی به بقیه موجودات.
این یعنی چی آقای حسین؟ یعنی مثلا فرض کنید یه آدمی رو تصور کنید، شما مثلا تو اروپا داره زندگی میکنه، اصلا عالمش این حرفا نیست.
خب
یعنی الان مسئلهش اصلا خدا نیست، چه برسد به این که معتقد بشود به اینکه یک ولی از جانب خدا اومده که او سرپرستی میکنه. مثلا اگر این در عالم واقع، اگر بخوایم نسبت بین ولی خدا، امام رو، با این آدمی که اصلا عالمش این مسائل و اعتقادات نیست، این چه نسبتی میتونه برقرار کنه به طور عینی؟
ببینید، گفت اون شاعر عزیز از دوستان، گفت که خجل میکند ماه و خورشید را، تو را دست بی ادعایی که هست. ائمه فیض رسانی جزو وجودشونه، ودیعه الهیست. من مثال زدم، همین الان ما تو اینجا هستیم، به یک کودک هیچی از اطلاعات نجوم و سیاره و منظومه و این چیزا نمیدونه، بگیم خورشید کجاست؟ میگه خورشید چیه؟ خورشید رفته خوابیده، ما هم داریم زندگی میکنم، الان شبه دیگه. ولی همین الانش هم ما لحظه بی نیاز از جاذبه خورشید نیستیم. خوشبختانه تفکر بشر به جوری شده که الان همه چی رو لازم نیست بهش بگیم باید ببینی. جاذبه ای رو که همه قبولش دارن، هیچ کس نمیتونه ببینه. جاذبه جذب به هدایت، جاذبه جذب به اخلاق، معنویت ها، ارزش ها در هر جایی، در هر جایی. ببین من با صراحت و قاطعیت عرض میکنم، من اراد الله بدع بکم، هر جای جاذبش از وجود اون جذابی است که خدا خلق کرده برای هر زمان. ببینید شما چرا میگید امام خود خدا رو خیلی قبول ندارن؟ آیا خدا فیض رسانیشو نمی کنه؟ ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری؟ یعنی همونطور که خود خدا اون خالقیتش، رازقیتش، فیضش و و و و برای همه عالم هست، حتی نه برای همه آدم ها، برای همه عالم هست، ولی خدا هم اون کارش، اون جاذبهش برای همه آدم ها هست. این یک بحث نظریه، اما در عمل هم میبینیم ائمه همینجور بودن. این از کنار یک حیوانی رد میشدن که این نیازمنده به او کمک میکردن، از کنار انسانی رد میشدن که غیر مسلمانه و نیازمنده. این نگاه عاطفی به همه، البته خب طبعا دایره هر چقدر به مرکز نزدیکتر میشه، بهره های دیگری رو و زوایای دیگری از اون مرکز رو میتونه استفاده بکنه. خب مثلا میگن که امام صادق سلام الله علیه شبها میرفت در کنار خونه هایی که نیازمند بودن، یکی یه نونی میذاشت. یکی یه شب دنبال امام را افتاد، گفت شاید ایشون نمیدونه اینجا محله مسلمان نشین نیست. و من عرض کرد ببینید اینجا شما این همه زحمت میکشید میرید شب و نیمه های شب به صورت ناشناخ، اینا مسلمان نیستن. فرمود میدونم، اگه مسلمان بودن مثلا نمکشون هم میدادم. این تعبیره از این که هر چقدر ما قربمون بیشتر باشه بهرمون از ائمه بیشتر باشه.
این تو نگرش تئوری درسته.
خب
من میخوام به طور عینی، یعنی بدونم که نقشه. ببینید ما داریم صحبت از ولی حی و زنده میکنیم.
آره.
که میگوییم این فقط ولی خدا برای مسلمان ها نیست. آره. برای نوع انسانه. من میخوام مصداقا ببرم تو همون آدمی که مثال زدم.
خب
الان تأثیر ولی خدا در زندگی آدمی که هیچ نسبتی با خدا اصلا نداره چی میتونه باشه؟
ببینید من همین رو عرض کردم، اون که اصلا نمیشناسه ما بگیم خب تو، مثل این میمونه که یه کسی که اصلا برق رو نمیشناسه بگیم این چراغ برای چی روشنه؟ ممکنه یه چیزایی برای خودش،
ولی اون چراغه داره بهش یه منفعتی میرسونه.
نه نه ببینید، من رو فعلا روشنایی چراغ، گرمای اون هیتر برقی، ما اصلا چیزی به نام الکترون و برق و حرکت الکترون نمیدونه. برای خودش توجیه میکنه. هر آدمی که داره در درون خودش یک سری اراده هایی رو میکنه، ببینید اگه بخوام یه بحث نظری بکنیم یه ریزه سنگین میشه. زیربنای هیچ اراده ای ارادی نیست. زیربنای هیچ اراده، یعنی تمام آدما،
یعنی چی؟
که معتقدن که ما کارامون ارادی میکنیم. خب ارادهشون رو بخوایم بشکافیم، خودمون اراده غیر ارادی است.
یعنی از کجا اومده؟
حالا این سوال ماست دیگه. از کجا اومد؟ و اتفاقا حالا اینا ما به ارادهمون مینازیم، بعد بدون خودمون اراده. ببینید حالا
پس اینکه اختیار انسان رو زیر سوال میبره که انسان مختار نیست.
نه اتفاقا ما به همین این یه بخش از اراده که میشناسیمش بهش میگیم اختیار. ولی اگه بخوام ریشه یابی کنید، شما الان اراده میکنید که این آب رو بنوشید.
بله.
ریشه یابی که میکنیم میگیم که این یک مقدماتی داره. اول تصور آب و تصور تشنگی است، بعد تصدیق، یعنی تصدیق به این که ما خود میکنیم به این که آب برای رفع تشنگی خوبه، بعد شوقه، بعد شوق اکیده. خب چطور شد اصلا تصور آب کردیم؟ از کجا یه من تصور یه چی؟ حالا این آب چون الان تشنگونه حس کردیم، الان من تصمیم میگرم فلان کار رو بکنم، اون ریشه اون اولیش چیه؟ ببینید حالا باز بخوام یه نگاه دیگه بکنیم. اگه قرار باشه یه حلقه زنجیر حلقه قبلی خودش هم مثل خودش باشه و مثل خودش، هیچ موقع این زنجیر به یه جای محکمی وصل نیست. اگه قرار باشه اراده مقدماتش هم ارادی باشه، دیگه دور لازم میاد یا تسلسل لازم میاد. پس مقدمات اراده ارادی نیست. خب اینجا جای اونجاهاییست که ما میگیم که اینجاها باید ایستاد. اینجا سر ماست، سر درون ماست. و گاهی وقتا ما با اراده خودمون میریم اونجایی که فکر میکنیم. حفظت سر الله در زیارت جامع کبیر در مورد ائمه داره، حفظت سر الله اونجایی که میدونیم سر را به کجا وصله، میخوایم از اون طریق این مجرا رو تقویت کنیم.
خواهی مهندس، و
خب ببین سوال سخت میکنی
جواب نشدم.
خب من چیکار کنم؟ سوال سخت میکنی جواب
از منه. نه نه خوب نمیفهمم.
شما که قطعا متوجه شدین. نه شما دارید که
خب یه ذره ساده ترش کنین لطفا.
ببین من میخوام اینو بگم که خیلی اتفاقات در درون ماها افتاده. 13000 سال 14000 سال تاریخ زندگی بشر از زمان هست آدمه. تقریبا خیلی هاشو تا ده هزار سال 11000 سال 12000 سال نمیدونستیم، خیلی هاشو هنوز هم نمیدونیم، ولی میدونیم یه چیزی هست. به قول حافظ، در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. یه چیزی هست، اگر انکار کنیم هیچ موقع بهش نمیرسیم، اما اگر قدم اولو قبول کردیم که یه چیزی هست، مثل بسیاری از روانشناسا، جامعه شناسا، باستانشناسا که بعد از دوران رنسانس که دیدن همه دارن انکار مذهب و قداست رو میکنن، اومدن دیدن نه، مثل که یه چیزی هست. اون یه چیز رو بالاخره بعضی گفتن اسمش حس قداست طلبیه، ارتباط با معنویته. گاهی نرم میکنن که مثلا خود انیشتن میامده توی بالکن خونش و من نمیدونم، این عالم فقط این فیزیک نیست، یه چیز دیگری هست، حالا من به همون چیز دارم ارتباط برقرار میکنم. پس بنابراین قدم اول وقتی اشعه ایکس رو کشف کردن، اول فهمیدن یه چیزی هست. تا سالها هم ازش استفاده میکردن ولی اسمشو میذاشتن ایکس چون نمیدونستن. بعدا البته یه خورده کشف کردن، فهمیدن چه مکانیزمی داره و مسائلش چی. ببینید ما هم باید بدونیم یه اتفاقی میفته. حالا بخوایم به طور عینی در واقع ژورنالیستی بخوایم نگاه بکنیم، خیلی از آدما تو کل دنیا تو خاطراتشون اگه مطالعه بکنیم میبینیم که اومدن یه گزارش هایی نقل کردن که تحولاتی در زندگیشون اتفاق افتاده که اصلا دست خودشون نبوده. شاید با یه رویا، شاید با یک ذهنیت. بخوایم یه خود تاریخ رو ببریم عقبتر، بریم در باز زمان خود ائمه، بعضی از کسایی که اصلا مسلمان نبودن و بعدا اومدن و همسر امامان شدن، این مستوب عینی در رومه، روم قدیم که حالا مثلا میشه قسمت های ترکیه و قسطنطنیه و به هر حال غرب این خاورمیانه و بلکه اصلا اروپا. این میگه که میگن چی شد؟ میگه من یه آدمی تو خواب اومد، من رو دعوت کرد به یه چیزایی. مثال دارم میذارم، کلیشو دارم میگم، در مورد خیلی ها این هست و بعد سرنوشت زندگی من این شد که داریم میبینیم. حالا بعضی وقتا به چهره طرف میشناسد، بسیاری از مواقع هم نمیشناسه. ببینید میگه انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و معدنه. ما معتقدیم، ببینید این دیگه بحث کلامیه، ولی ما اینجا نمیخوام بحث کلامی شروع کنیم، ما میخوام اعتقادات خودمون رو عرضه کنیم. ما معتقدیم هر کسی هر جای دنیا یک قصد خیری میکنه، این از یک جاذبه نشأت گرفته، اون جاذبه جاذبه ولی اللهه.
ببینید من اینو قبول دارم،
این که دیگه معلومه، این که دیگه روشنه.
بله. ببین حالا سر همین بحث میکنیم. ببین آقای مهندس، این که خیلی وقتا انسان حتی بیان که ادله ای داشته باشه
آفرین.
میدونه
آفرین.
یه چیزایی هست
آفرین.
ولی ظرفیت عقلانی من گنجایش نداره تا بفهممش، ولی میدونه یه چیزی هست. ببینید تو همین چند روز اخیر، که البته مال چند روز اخیر نیست، الان یه هفته‌ای هست رسانه‌ای شده، ولی این موضوع شاید مال حدود 3 ماه پیشه، آقای هاوکینگ که قبلا، پروفسور هاوکینگ که قبلا معتقد بود که خلقت مبتنی بر اون تئوری بیگ بنگ اتفاق افتاده و خالق این جهان خدا نیست،
جهان نامنظم اصلا نظریه‌اش
رسید به یه معادله ای که نه اتفاقا یه خدایی هست. درسته، من اینا رو قبول دارم، یعنی این آدم با اون نگاه نفی کننده رسید به یک اثباتی، ممکنه هنوز براهینش رو هم ارائه نداده، ولی رسید به این که نه، این که میگفته نیست،
یه چیز دیگری هست، فهمید یه اتفاقی هست،
یه اتفاقی هست. درسته، اینو قبول دارم. من اصلا در مورد اینکه یه اتفاقی هست فعلا بحثم نیست.
خب چیه؟
من میگم این اتفاقی که هست،
خب
بر سر وجود و عدمش هم نمیخوایم مناقشه کنیم، در مورد اینکه هست اصلا سلمنا.
خب
حالا این اتفاقی که هست به عنوان ولی خدا،
خب
اثرش و نسبتش در زندگی یه آدمی که نه شیعه است نه مسلمونه نه خدا را قبول داره، اون ور دنیا هم داره زندگی میکنه تو حال خودشه، این نقشش و اثرش در زندگی آدم کیست؟
خب
چون زمانی موضوعیت پیدا میکنه که این ولی خدا ولی همه انسان ها باشه، که نقش در زندگی همه آدم ها داشته باشه.
خب ببینید من یه جواب حلی به شما میدم، یه جواب نقضی. جواب نقضیش اینه که ما بگیم که خب غیر از اینکه از ائمه احکام رو گرفتیم، اثرشون در الان ما چیست؟ چنانچه خیلی چیزا رو ممکن نبینیم.
خب
پس این اثر معلوم نیست اثر دیدنی باشه، این جواب نقضیشه. جواب حلیش هم من بگم. حالا در مورد هافکینگن که شما گفتین یه نکته جالب به شما بگم. من این موضوع فکر میکنم که تقریبا شاید ماره 7 سال 8 سال پیشه، کتاب تاریخچه زمانش کتاب سنگینی هم هست، هم تم فلسفی داره هم تم فیزیک داره. من اینو مطالعه میکردم، باور کنید وقتی که هی میدیدم داره میره جلو میره جلو، خودم حدس میزنم که این میافته سر یه پرتگاهی و اونجا کم میاره. به آخر فصل کتاب همین بود، یعنی میگفت من دیگه نیاز دارم به یه تئوری قوی. من موازی این داشتم رو بحث زمان تو نهجوابه کار میکردم، گفتم این کاش یه روزی بشه با بتونیم یه صحبتی بکنم، چون تقریبا الان کرسی نیوتن رو تو دانشگاه
کمبریج
اون داره دیگه که من اینو بهش بگم و قطعا معادلش حل خواهد شد. حالا شما این گزارش رو دادی من نشنیده بودم. اخیرا مثلا تا قبل از این جهان نامنظم نوشته بود که بعضی از اساتید هم پاسخ بهش دادن مثلا، ولی این یه چیز دیگه است، یه اتفاق جدیدی. خب همین اتفاق رو ما میگیم اون اتفاق از ولی و هر کس. ببینید گفتم انزو کرر خیر کنتم اوله و اصله. آقا هر کسی و هر آقا هر خانومی همین الان که قصد یک کار خیری میکنه دستش درد نکنه،
یعنی به
این به جاذبه است. هر آبی که شما الان میریزید رو به یه سمتی داره میره به جاذبه زمینه.
الان ممکنه کسی که معتقد به تئوری های اسلامی نباشه بگه آ شما همه خوبای عالمو داری مصادره برای خودتون میکنید.
نه ما برای اعتبار میگیم
برای همه هر خوبی که داره میفته این
نه میگیم مال همه است. ما اول نمیدیم بگیم که امام حسین مال ماست، که ما خیلی هنر کنیم میگیم ما مال امام حسینیم، ما نمیگیم امام حسین مال ماست. به شما اینو بگم، بعضی از کسایی که تو کار ریاضت هستن و کارشون غلطه البته، اونا به شدت شاکی میگن اصلا علی مال شما نیست، حسین ابن علی مال شما نیست. بسیاری از روشنفکران مسیحی خصوصا تو سرزمین های مثل لبنان،
بله،
اینا بسیار گلایه‌مندن که ما بگیم علی مال ماست، حسین مال ماست. خب ما اصلا نمیگیم علی مال ماست. اگه خیلی هنر کنیم ما بشیم مال علی، که دوست داریم همه عالم بشه مال علی، همه مردم این دستشونو بذارن تو دست ما، بخیل نیستیم. خب من یادم میاد که شاید اینو توی یه برنامه دیگه که اتفاقا خود شما هم تشریف داشته باشیم داشتین گفتم، سالها پیش رفته بودم بمبئی هندوستان و توی مغازه دیدم دو تا جمله فوق العاده کوتاه ولی فوق العاده پرمعنا نوشته، گفتم من گاهی خجالت میشم به عنوان یه شیعه بگن تمام ایدئولوژی تو این دو خط بگو نمیتونم بگم. به سبز نوشته بود لیو لایک علی، به قرمز نوشته بود دای لایک حسین، مثل علی زندگی کن مثل حسین بمیر. ما هیچ موقع نمیدیم بگیم امام حسین مال این جغرافیاست، امام زمان مال ماست. نه، ما اگه مال اون باشیم چقدر خوبه، مال همه است، مال همه آدم ها، مال هم مسلمان و غیر مسلمان. بله البته هر چقدر که بهش تقرب پیدا کنیم از نظر اعتقادمون، اخلاقمون، اعتقادمون، احکاممون، اینا هر چقدر بیشتر بهتر به اونا نزدیکتر شه، طبعا بهرمون بیشتر میشه. بهره ای که سلمان از امیرالمومنین برد طبعا دیگران کمتر بردن. بهره‌ای که حتی ببین میگن زهیر ابن قین عثمانی رای بود، شیعه نبود به حساب تقسیم بندی های الان، ولی جاذبه امام حسین اونو گرفت و کشید.
پس به تعبیر دیگه اون آدمی که ملحد، کافر یا بیدین هر چی اسمشو بگذاریم که الان هیچ شناخت و فهمی هم از این ولایت امامت نداره، هر گونه برکاتی در پرتو زندگی امروزش داره ناشی از اون رحمته.
ببینید اونو این یه تعبیره ولی من میخوام کلیتر بگم، میگم خیر. فعلا اومدم تو بحث انسانیش خلاصه میکنم، میگم هر خیرخواهی، بابا مردم عالم همشون شرور نیستن، همش ما خودمون خیر نبینیم. هر آدمی تو هر جای دنیا خیری رو میخواد، مثل جاذبه که هر جای دنیا یه جاذبه باشه مال جاذبه زمینه، مثل انرژی ها که هر جایی باشه مال خورشیده، و مثل مثلا فرض کن که نیروهای بین مولکولی، حالا این نیرو وجود داره، حالا ما بیان بگیم چرا، آقا این نیرو وجود داره، شما هر اسمی هم میخوای روش بذارید، شما دست خیر یک انسان رو به چی میخوای نسبت بدین؟ ما میگیم همونطور که جاذبه زمین رو کسی نمیبینه ولی هر آبی که داره جاری میشه به اون سمت داره میره، ما میگیم که یه جاذبه تو عالم وجود داره به نام جاذبه خیر. این جاذبه ولیه، جاذبه امیرالمومنینه، جاذبه امام زمان سلام الله علیهم و و و سایر و در هر زمانی این جاذبه خیر بوده. این که میگن لو بقیت الارض بغیر الحجه لساخت دهرها، اگر زمین بدون حجت باشه اصلا خودش رو اهلش رو فرو خواهد خورد، این مفهوم مفهوم عامه.
یعنی چی؟
یعنی مثل این که اگر قرار بشه یک لحظه خورشید از وسط منظومه شمسی بره کنار، فقط تاریخ،
یعنی اگر زمین
زمین به معنای عالم ارض،
عالم ارض،
کره زمین رو نمیگن
اصلا در کائنات، اگر ولی خدا نباشه آره. همه چی منهدم میشه.
آره.
یعنی چی
منهدم؟ اتفاقا جالبه، نمیگه همه چی منهدم میشه، لساخت به اهلا، انگار خودش رو میخوره.
یعنی چی آقای مانست؟ دقیق ملموس.
آه ببین، ملموس که آخه شما ببین یه صحبت غیر ملموس میکنی، مثل این که میگه آقا بی‌نهایت برای من رسم کن. خب من میتونم، حالا من بی سوادم، ولی شما برید پروفسور ریاضی بیارید بگید شکل بی نهایت و نه آرامتشو بی نهایت برای من رسم کن. خب نمیشه.
شما مطلبی میفهمید که من باید با ظرفیت فکری خودم بتونم بفهمم؟
شما که قطعا میفهمید، ولی کن که ببینید یه چیزایی از جنس شکل نیست. من میگم که شما آقای خسروی منو دوست دارید چون خب همیشه محبت داشتیم، میگم قطعا میگیم بله. میگم خب رسمش کن، بکش ببینم چه جوریه. خب نمیتونیم بکشیم. من از آثارش، از ارتباطاتمون، گاهی وقتا میگن اگه میبینی کسی چی تقدر دوست داره ببین دل تو چه، از اینا میفهمم که یه اتفاقی داره میفته. همه چی از مقوله هندسی و فیزیک و مکانیک نیست. اتفاقی که من دارم میگم اتفاق فوق انسانیه، یعنی در درون انسان ها که خیر میخوان، ما این خیر رو میگیم از امیرالمومنین، میگیم حالا اسمش شما نمیخوای بذاریم امیرالمومنین، طوری نیست، برای همه اقوام بوده.
قانونش از کجا میارید؟
آها، این دیگه قانون، دیگه قانون عقلی نیست، قانون نقلیه.
چون به هر حال دارین از یک قانون صحبت می‌کنید.
آره.
دارید میفرمایید در این کائنات، در این هستی،
خب اینا دیگه نقلیه. ببین اینا نقلیه.
یه قانونی وجود دارد. آره. که حکایت میکنه که همچنان که قانون جاذبه هست، همچنان که قانون دافعه هست، همچنان که مثلا فرض کنین که قواعد کوانتومی مثلا حاکم هست. آره. بر این عوالم فیزیک امروز. آره. همچنان یه قانونی هم وجود دارد به نام قانون ولی خدا در هر عصری که اگر نباشد همه چیز منهدم است. من میگم اینو از کجا میاد؟
ببینید ما قانون ها رو دو جور کشف میکنیم. اصلا اصولا در نظام دانش میگن که یک سری دلایل علمیست، یک سری دلایل لمیه. گاهی از معلول به علت میرسیم، گاهی از علت به معلول میرسیم. خب ما در طبیعت گاهی وقتا از معلول به علت میرسیم. در فلسفه گاهی وقتا از علت به معلول میرسیم. البته هر دوتاش هم توی دانش فیزیک هست که ما به معنای ساینس میگیم، تو فیزیک به معنای علم، هم تو نالج به معنای علم به معنای عام هست. حالا اینجا ما هم از دو طریق اینجوری میتونیم بهش برسیم، ولی راه میانبرتری وجود داره، اون که خالق این آفرینش بوده که ما میگیم وقت ادله نقلی. اونجا به ما گفتن که جهان نیاز داره به ولی، همونطور که نیاز داره به خالق. خالق مجرایی رو گذاشته. ببینید اصلا در کنار هم نیستن، ولی خدا اصلا در کنار خدا نیست، در عرض خدا نیست،
ولی در طول هم دیگه،
در بله در طول هم مخلوق خداست. ببینید در اون مناجات رجبیه میگه که همه علوم، همه چی به تو مربوطه، ولی تو یک سری اعواد و ازوادی داری، یک سری اسمایی داری که این اسما آسمان و زمین رو پر کردن و انقدر اینها شفافن در مخلوقیت که و به هم ملأت ارکان ارضک و سمائک حتی ظهر انه لا اله الا انت. یعنی اتفاقا پر شدن اینها در عالم نشون دهنده توحیده، که این مضمون ما خیلی جاهای دیگه هم داریم که خداوند اینها رو به عنوان مجرای آفرینش، مجرای ارسال فیض قرار داده. من فکر میکنم که البته خب شما سوال سختی رو میکنید. من میخوام بگم که حتی بینندگان عزیز اگر واقعا گاهی وقتا سختشون میاد، به قول اون قدیما میگفتن به گیرنده هاتون دست نزنین، اشکال از فرستنده است. بخش اصلیش اشکال از بیان ضعیف منه، بخشش هم جنس کاره. ما یه خطکشی دستمون گرفتیم، میخوایم با این خطکش بسنجیم. این خطکش اصلا دیمانسیون این کار دیمانسیون خطکش نیست. ما این رو باید در مقولات عقلی، حسی و معنوی خصوصا داشته باشیم که
من قبول دارم آقای مهندس که
خب
ببینید یه تعبیر رو یه دفعه عزیزی مثال میزه، خیلی تعبیر خوبی بود، میگفتش که برای اینکه ملموس متوجه بشیم که مغز ما و فکر ما و تعقل ما ظرفیتش اینقدر بالا نیست که مثلا ذات خدا رو بفهمه چیه، مثل این مونه که شما با یک مشما بخواید آهن مذاب ببرید، اصلا گنجایش اصلا نمیتونه، اینا با هم یه تجانسی ندارن. ما خیلی وقتا خیلی چیزها رو نمیتونیم مثلا تو عمقش بریم. من هم توقع ندارم که این عالم رو برای ما عینیش کنید. وقتی صحبت از ادله میکنیم، طبیعتا تو این جاهایی که ذهن ما و تعقل ما، تعقل انسان به ما و انسان نارساست، میگیم که خیلی خوب اینجا بریم سراغ حداقل یه پشوانه های نقلی.
نقلی خیلی خوب. من ببینید خوشبختانه
شما آیه از قرآن، روایتی از اهل بیت.
من اتفاقا چون یک روایت مفصلی از امام رضا سلام الله علیه هست در باب امامت. خیلی
البته قبل از اینکه بریم سراغ روایت، من تاکید بکنم که همه این مسائلی که در عالم در واقع ذهنی ما گاهی اوقات ازش فاصله میگیریم، میگیم ذهن ما گنجایش نداره، باز خود من باورم اینه که تو دو تا چهار تاهای علمی کاملا قابل اثباته ها.
نه ببینید، من نمیگم قابل اثباته، آره ما میگیم که در تضاد نیست،
در تضاد
حالا قابل اثبات، چون علم هنوز قدش به اینقدر نرسیده. من معتقدم این حرفو بالاتر از این دانش فعلی فیزیک به صورت فیزیک به من اهمه. ببینید من همه چیشو نمیتونم بخونم چون روایت خیلی طولانیه، ولی بعضیش رو ببینید. فرمود که الامام کالشمس الطالعه المجلله بنورها للعالم، بعد حالا دوباره وهیه فی الافق بحیث لا تنالها الایدی والابصار، بعد الامام البدر المنیر و سراج الظاهر. ببینید همون تعبیراتی که ما در مورد خورشید گفتیم که بلا فرق داره، نه فقط آدم ها بلکه همه موجودات منظوم شمسی رو داره بهرمند کنه. الامام از صحاب الماتر و القیس الحاتل و شمس المزیعه، اون خورشید تابان هست امام. ببینید ما نور رو و انرژی رو و جاذبه رو الان خدا داره، همه چی رو میتونیم بگیم خدا، بله، ولی مجراش چیه؟ مجراش برای منظومه شمسی خورشیده، برای منظومه دیگر چیز دیگری است. بعد برای اینکه ما یه موقع خطا نکنیم، اینا طولانی ها، من همه شو دارم سریع رد میشم، باز اینجاش هم قشنگی. ببینید این یه خورده دیگه حسی و انسانی تره. الامام الانیس و رفیق و الوالد و شفیق، انیس رفیقه، پدر شفیقه، و الاخ و شقیق، و الام البره بالولد صغیر و مفزع العباد فی الداهیه. میگه پناهگاه بندگان، نه مسلمان و مؤمن، بندگان خدا. خب حالا از کجا این مقام داره؟ الامام امین الله فی خلقه، یعنی یه امانت الهی رو داره اجرا میکنه، خودش نیست، خداست. و عرض کردم اینا بسیار بسیار طولانی این روایت و بسیار
الان از کجا دارید نقل؟
این کتاب اصول کافی، اینی که من دارم اصول کافی جلد یک صفحه 280 بذاری از اولش بگم، از صفحه 283 تا صفحه 290 این روایت طولانیه. در یکی از سخنرانی های امام رضا سلام الله علیه بود بعد به ورودشون به مرو به ایران، یعنی در واقع تاریخچه این سخن در همین بلاد فعلی به نام ما ایرانه، ولی در گذشته که همه جا فرار نمیکنه، یکی بود. بعد تقریبا در بعد به ورودشون در مرو، ظاهرا در یک خطبه یکی سوالی میکنه اینها و ما سوال داریم و قدر میدونستن که حالا حضور ایشون در این فضا رو و ایشون در این باب یک سخنرانی مفصلی میکنن در باب مقام امامت، چه در تکوین چه در تشریع. یه جایی میگه نظام اسلام به اون زمام و دین، اینا به مقامات تشریعی امام. بعد حضرت به قول ما فتیله رو میکشه بالا، میاد مقامات تکوینی امام رو هم اشاره میکنه. بسیار بسیار در اینکه ما یه مقداری دیدگاهمون واقعا پایینه نسبت به امام، و امام رو در یک شونات خیلی ظاهری و ساده‌ای میبینیم، و اینو حق دارن. من واقعا به مخاطب عزیزم میگم خیلی حق دارن که این وقت حرفا واسهشون ثقیل باشه، برای اینکه گفته نشده. حالا باز من هم از شما هم از شبکه تشکر میکنم که این مجال رو فراهم کرد که تو این همه حرفای دیگه‌ای که زده میشه، حالا چقدر ضرورت هست یا چقدر ضرورت نیست من کاری ندارم، یه بارم این حرف زده شه. آقا مقام بالاتر از این مقامای معمولیه. درسته که اینها در شؤون انسانیشون مثل ما قضا میخورن، احکام دین رو عیناً عمل میکنن مثل یک مسلمان. اینجوری نیست که اگر ما بالاترین احکام عمل نمیکنیم، اصلا چه این داستانی رو نداریم. تو رفت آمدشون، تو تعاملات اجتماعیشون، تو نشست و برخاستان، تو گپاشون. یعنی اینجوری که همیشه امام ها حرف همیشه اصلا سخنرانی میکردن، نه گپ میزدن، دوستی میکردن، مسافرت میرفتن، شوخی میکردن. با همه اینا یه افق دیگری پشت سر این نهفته است که اون مقام امامتشونه که داره این اتفاقات رو اجرا میکنه.
خیلی متشکرم آقای مهندس. ایزه بدید که یک برنامه با هم ببینیم و ضمناً خواهش بکنم که سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید، نقد و نظرتون رو هم حتما عنایت بفرمایید.
بنده سید هدایت رضوی هستم از کشور پاکستان. بعد از نبوت، بعد از پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم، کسی باشد که راهنمایی کند این انسانیت رو و این بار رو جلو ببرد. کسی باشد که عرض کنم که نزدیک به پیامبر باشد، یعنی کسی باشد که از اون پیامبر، یعنی پیامبر ما، خاتم نبوت ما، عرض کنم که این سلسله رو، این راهنمایی رو دریافت کرده باشد که این انسانیت رو ببرد جلو. یک انسانی که کمترین خطا را داشته باشه، کمترین اشتباهات را داشته باشه، ما اون رو میتونیم قبول کنیم. درسته اگر دو نفر میخوان یک جایی هم برن و یک نفر قرار باشه که یکی از اونا راهنمای دیگری باشه، شما خودتون میگی بله کسی باشه که بهتر از اون دیگری بدوند دیگه، راه را بلدتر باشد از بقیه دیگه تا بتونه اون را راهنمایی کند. لذا در این سلسله ما هم همینطور داریم. همه مسلمان ما، یعنی همه مسلمان ها، شیعه باشه چه سنی باشد چه مذهب دیگری، همه بر اتفاق نظر داریم که کسی باشد که بله از بقیه انسان ها، از بقیه مسلمان ها بالاتر باشد. لذا ما که ما میگیم معصوم، یعنی دور از خطا، یعنی عصمت درش هست، یعنی کسی که دیگه تصور خطا هم نمیتونه بکند، این هست که ما انسان رو، یعنی این انسانیت رو میتونه جلو ببرد. کسی که دنبال حواس و عرض کنم که هوا و هوس باشد، دنبال عرض کنم به چیزهای مادی باشد و از این خطاها انجام بده، نمیتونه راهنمایی کند. لذا همه ما قبول داریم که کسی باشد که خطا دیگه ازش سر نزند. حالا این کی باشد؟ این مشخص می شود، کسی باشد که معصوم باشد. و الحمدلله ما از نواز امام چهارده معصومین رو داریم که دور از خطا هستن. اینا هستن که ما را راهنمایی می کنن، انسانیت رو راهنمایی می کنن. این زمانی که ما این زمان رو داریم، این دنیا رو داریم، نیاز داریم که کسی باشد که ما را راهنمایی کند. بله آیتم های از کنم که ضروری که لازم در این باشد، ببینید همینطور که ما توضیح دادم، کسی باشد که خطا نکند، یعنی معصوم باشد. کسی باشد که بر کلیه از کنم که علم واقع باشد. کسی باشد که یعنی بلد باشد که راهنمایی چگونه انجام بدهد. کسی باشد که از اون سلسله نبوت یک علمی رو، یک نوری رو به دست آورده باشد. کسی باشد که از سلسله، از نسل معصوم باشد. کسی باشد که انتخاب شده خداوند متعال باشد که بتونند راهنمایی رو انجام بده.
خیلی ممنونم از توجهتون خانم‌ها و آقایان و از اینکه بحث ما رو دنبال میکنید. آقای مهندس، من نمیخوام از این ساحت قبلی قدری فاصله بگیرم، البته امتداد یافته همون ساحت هست به عرصه جدیدی از مباحث. خیلی وقتا ماها برای خودمون یه امتیاز ویژه قائلی، مثلا میگیم ما که شیعه هستیم نسبتمون متفاوت با ولی خداست، انگار یه امتیازی برای خودمون قائلیم. اما این رو، گرچه امتیاز هم هست، اما خوب نتونستیم تحلیلش کنیم، حتی تو دریافتامون و برداشتامون و مطالباتمون و توقعمون از ولی خدا هم زوایای نگرش همون خیلی وقتا متفاوته، یعنی قرائت های گوناگون داریم. یه عزیز بزرگی از علمای معاصر یه تعبیر رو نبوده حضرت امیر میفرمون، خیلی تعبیر عمیقی بود، میفرمونه که حضرت امیر علیه السلام مقامشون مقام سلونی قبل ان تفقدونیست، نه مقام فست و رب الکعبه. خیلی عمیقه، خیلی عمیقه. ما این رو خوب فهمش نکردیم که این نسبت چجوری باشه که ما بتوانیم از ولی خدا فهم کنیم زندگی رو. آیا نسبت شیعیان به طور خاص با ولی خدا متفاوته، یعنی امتیازات متفاوتی دارن یا نه؟ ما چون این تعلق رو برای خودمون قائل هستیم داریم متفاوت میبینیم.
نه ببینید، اگر بحث لفظی و لغتی نداشته باشیم، یک واقعیتی است که هر چقدر شما نزدیکتر بشید به یک آهنربا در شار مغناطیسی، در فلوی مغناطیسی اون، هر چقدر نزدیکتر بشید بهره‌وندیتون از اون فلوی مغناطیسی بیشتر میشه. این یه اصلی است که قابل لمسه. اون که هر روز، حالا نمیگم هر روز به معنی هر روز، اونی که دائم مکرر مراجعه میکرده به امام صادق، به امیرالمومنین، اونی که سالی یه بار، اونی که اصلا نمیرفته، خب مسلمه طبیعیه که بهرهشون بیشتر میشه. این یه است. حالا مهم اینه که ما این تقرب رو چه بدانیم. بخشش البته برای همین به زبان گفتنه، به لسانهی و قلبهی و یده، بخشش به زبان گفتنه، اما بخش جدیش به اعمال و قلبه. کدوم قلب به امام حسین نزدیکتره؟ اون قلبی که فرمود صدورون منیره قلوبون طاهره اخلاقون حسنه، فرمود این ستا به ما نزدیکن. قلب‌های نورانی، سینه‌های نورانی، قلب‌های پاک، اخلاق حسنه. خب کسی که اعمال خدا رو اعمال دستورات خدا رو انجام میده، من کان لله مطیعا فهو لنا ولی، هر کس هر جای عالم داره اطاعت خدا رو میکنه، اون جزء تحت ولایت ماست، یعنی به ما نزدیکه. ببین ولایت یعنی نزدیکی، معنی لغوی ولایت یعنی این که دو چیز که بینشون فاصله ای نباشه از جنس غیر، این عین تعبیر کتاب لغت، من به فارسی دارم میگم، دو چیز که بینشون فاصله ای از جنس غیر نباشه به اینا میگن، اینا در رابطهشون رابطه ولیه، ولایته، یا ولایت یا ولایت. وقتی تعبیرات تفاوت ریزی بین ولایت و ولایت هست، من وارد اونش نشیم، خود بحث رو جنرال مطرح کنیم، عمومی تر مطرح کنیم. یعنی ما هر چقدر که این ولایته، یعنی چی؟ یعنی نزدیکیه. بعد دو طرف هم هست، وقتی هر چقدر شما نزدیکترم بشی، اتفاقا اخلاقت بهتر میشه، قلبت طاهرتر میشه، سینت نورانی تر میشه، اعتقاداتت، احکامت، همه اینا رو به کمال میره. پس ماها اگر صرف ادعا باشه، خب این یه خورده گلایه شده ازش. در یه فرمایش امام باقر به جابر میفرماد که ایکتفی من تحلت تشعی و ان یقول یحبنا اهل البیت، همین که بگه ما رو دوست داره کافیست. خب بعد شروع میکنن میگن لازم هست اما کافی نیست، بریم بعد شروع میکنن این ویژگی های ذاتی رو بعد داشته باشه، این شناسه های بیرونی رو داشته باشه. ویژگی ذاتیش الا من تقلا و عطاه، این ویژگی ذاتیشه. شناسه های بیرونیش و ما کانو یعرفون الا به تواضع و تخشع و ادای الامانه و صدق الحدیث، راستگویی، که حالا اصلا مثل که رخت بسته، امانتداری، رخت. حالا من بیام اینا رو هی به جلوی امام باقر قرار بگم، بگم من شیعتم و در حالی که امانتدار نیستم، دروغگو هستم، و کانو امنا و اشاعره فی البلاد، و امین دیگران هستن در سرزمیناشون، تلاوت قرآن کنن، زکات میدن، نماز میخونن، روزه میگیرن، ببینید تواضع دارن، خشوع دارن، اینا شناسه های شیعه است. نمیگم ذات شیعه، ذات شیعه تقواست، شناسی شیعه اینه. ذات زیربنای همه اینا البته محبت امیرالمومنین و ائمه است. این محبت البته جذب میکنه، میکشه آدم رو و ما رو میسازه. من احب شیئا حشره الله معه، یعنی هر کس هر چیز دوست داشته باشه مثل اون میشه و با اون محشور میشه. این ذاتش هست. متوز محبت یک مفهوم ایستانی است، مفهوم دینامیکه، یعنی هی رشد میکنه رشد میکنه. من الان دوست دارم امیرالمومنین رو، همین روز اولی است که دوست دارم. خب ممکنه دروغم بگم، غیبتم بکنم، نمازم نخونم، شرب خمرم بکنم و و و، ولی کم کم که این محبت تو ریش تو وجود من ریشه میدونه، میفهمم محبوب من دوست نداره شرب خمر رو، میفهمم مثل امام حسین میگه انی احب الصلات، نماز رو دوست دارم. این ریشه دواندن کم کم من رو دگرگون میکنه، یه شبه نیست. خب به این لحاظ بخوام بگیم بله ما بهرمون بیشتره، اما جلوی بهره هیچ کس رو نگرفتیم. شما الان یه تشبیه خیلی کوتاهه و من از ساحت مقدس اهل بیت عذرخواهی میکنم، ولی یه کانون گرما رو شما در نظر بگیرید، خب طبیعی هر چقدر بهش نزدیک تشیم بیشتر بهره میبرید. ما باید تقرب پیدا کنیم، مودت فی القربا، یعنی فرمود اگر کسی میخواد راه به سمت سعادت و خوشبختی داشته باشه، راهش مودت فی القربا، مودت قربا است. یعنی اینا رو پیغمبر به ما فرمود، آیه قرآن به ما فرمود. بنابراین هر چقدر که به اهل بیت، به معنی سالمش، نمیگم کامل، کامل شاید خیلی ایدئالیستی باشه، به معنی سالم، بابا راست حسینی سالم تقرب پیدا کنیم، البته بهرمون بیشتر میشه، اما جلوی کسی گرفته نشده. اهل بیت در زمان خودشون دوستانی داشتن غیر مسلمان، اونا هم بهره میبردن. خیلی از کسانی که ما تفکیک میکنیم به نام شیعه و سنی، خیلی از کسایی که جز ائمه اهل تسنن هستن، اینا تو محضر امام صادق حاضر میشدن و امام صادق بخلی نداشت از اینکه مطلبی به اونو نگه. ببینید پس هر چقدر ما قرب پیدا بکنیم به معنای واقعیش، بهرمون بیشتر میشه و انشالله با همونا محشور میشه.
خب من میخوام یه بحثی رو در فاز سوم برنامه امشبمون مطرح بکنم، یه مقدار باز جنس متفاوتی از بحث متداول حوزه امامت داره. آقای مهندس حسینی، اگر قرار بود که ما همین الان در دوره معاصر هم نفس با ولی خدا بودیم به طور ملموس، نه در پرده نه در غیبت، یعنی دنیای ما دنیای مدرنه، توسعه یافته است با این هیاهوهای اطرافمون، ولی خدا هم نفس با ما حضور داره، میبینیم باش ارتباط داریم، ترسیمی که از زندگی او میتونیم داشته باشیم در دنیای امروز چه ترسیمیه؟ این برای خیلی ها سؤاله. برخی ولی خدا رو میبرن در یک شاکله سنتی قدیمی، یعنی ما چون از تاریخ ایمیجی داریم تو ذهنمون که مثلا اون موقع با لباسهای خاص اون دوره زندگی میکردن، مثلا دشتاشهی داشتن، چه بودن، همون رو میخواییم الان بیاریم عینیش کنیم. برخی معتقدن که نه، کاملا متناسب شرط روز بوده، یعنی زندگیشون از همین امکانیات مدرن امروز هم بهره میجستن و الان هم چه بسا بهره میجورن. آیا میتونیم توی این عرصه ها یک تصویری داشته باشیم یا خیر؟
ببینید یکی اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه گفتش که این چه لباسی شما میپوشیم؟ و میگه چشه؟ واقعا لباس پیغمبر اینجوری نبود، لباس امیرالمومنین اینجوری نبود، همون بهترین لباس، لباس مردم اون زمانه. ببینید میخوام پس اینو بگم، یعنی یه چیز
باشیم کدوم که از ائمه؟
امام صادق.
امام صادق هم
یه نکته، یه پله بالاترشو بگم، یعنی بالاتر از نظر ما، ولی کلام همش یکی اومد به امام رضا سلام الله علیه گفت آقا شما این لباس، مثلا دید این لباسی مقدار فاخره یه مقدار، و ما هم فکر میکنیم که تقوا به مثلا یه ظاهرسازی. گفت چی فکر میکنید؟ چون بحث امامت جالب این کلام، انما یراد من الامام قسطه و عدله، اذا قال صدق، اذا وعد وفا و اذا حکم عدل. از امام انتظارت یه مانکنه که یه لباس خاصی بپوشه، تو اشتباه داری میکنی. انما یراد من الامام، اراده ما از امام، انتظار ما از امام اینه که اگر حرف بزنه راست حرف بزنه، اگر وعده میده وعده رو عمل کنه، اگر حکم میکنه عادل باشه. امام یعنی این در هر زمانی، هر جای دنیا، یعنی ما دینمون یه دین فرمالیستی که نیستش، البته به فرم بهای لازم رو داده ها، اینو به شما عرض بکنم، افراد تفرید نکنیم، به فرم بهای لازم رو داده، ولی فرمالیستی نیست که حالا من میخوام بگم که من امام هستم حتما اول برم پیش یه آرایشگر، یه موامو اینجوری بذار، محاسنمو اینجوری درست کن، لباسمو اینجوری، اصلش این نیست.
این که به فرم بها داده یعنی چی؟
ببینید زر و ظاهر الاسم و باطنه، قرآن میگه، میفرماد هم ظاهر گناه رو رد کنید هم باطنش، یعنی اینجوری نیست که من میخوام این کار باطنن کنم ولی ظاهرش قشنگی نده. بالاخره یک دیالکتیکی بین شکل و محتوا وجود داره، بین فرم و محتوای دیالکتیکی وجود داره و تأثیر میگذاره، اما اصالت با محتواست نه با فرم. حالا الان این طرف اومده می‌بینیم مثلا انتظارش اینه که این امام یه لباسی بپوشه که باز در یه فرمایش دیگه امام صادق فرمود اگه من همون لباس اون زمان باشم شماها خجالت می‌کشین برای اینکه انگشت نما میشم و خدا دو شهرت رو ناپسند می‌دارد، شهرت و لباس و شهرت و صلاح. یه طوری انگشت نما نماز بخونی، یه طوری انگشت نما لباس بپوشی. این یعنی امام. امام وقتی که الان اینجا باشه، من اگر دارم تو کارگاه خیاطیم کار میکنم، یا مثل اون داستان معروفی که بعضی از عزیزان هم در اون کتاب‌ها آوردن، متعدد آوردن، یا آخریش رو آیه شجاعی آورده بود تو اون کتابشون، قفل تعمیر میکنه. حالا بگیم صدر اسلام که از این قفلا نبوده که، ولی گفت اگر منو میخوای پیدا بکنی برو در مغازه اون قفل سازه. این طرف بیاد نگاه میکنه میبینه قفل سازه چی، بعد میگه کی بوده این چه ویژگی داشت. آقا این کاسب درست بود، حلال خور بود. شما لبنیاتی داری، مکانیکی داری، تراشکاری داری، مهندسی، دکتری، آموزگاری، کارمندی، وزیری، وکیل، هر چی. اینش مهم نیست، مهم اینه که تو اون کار حلال بکن، حلال خوری بکنی، خیانت نکنی به اون کسانی که ارباب رجوع تو هست در هر حوزه‌ای، به اون شرح وظایف درست عمل بکنی. تو میشی کسی که امام زمان میاد به دیدنت، تو بری به دیدن، نه ایشون بزرگواری میکنه به دیدنت میاد. امام زمان ماره این زمانه، ماره 2000 سال دیگه هم هستن. شما خلبانی، اصلا شما تکنسیان هواپیمایی، شما دارید زیر درهای درست میکنی، شما دارید فرض
برد که هر شغلی،
هر شغلی داری. آقا اون کارت تو صادقانه بکن، تویی که معتقدی به امام زمان تو صادقانه بکن، تو قطعا زیر نظر ایشون هستی، حتما نگاهت میکنه، حتما دست نوازشت پشتت هست. پس برابر اینجوری نیستش که ما فکر کنیم که یک قاریست، یه مثلث برمودایست، یه جابلقا جابلساییست امام زمان اونجان، و البته خب حالا دسترسی هم بهشون نداریم دیگه، حالا چیکار بکنیم؟ حالا نه خیلی دسترسی نمیخواد، ایشون داره با ما زندگی میکنه. من یه سخنرانی داشتم بر جمع مجموعه دانشجوی دانشگاه تهران، جمعیت زیادی بود، چند سال پیش یه تشکل غیر چیزی داشتن برای فقط این برنامه، تحت عنوان امام غایب یک پارادوکس. اگه امام غایب نمیتونه باشه، اگه غایب امام نمیتونه باشه، بعد این پارادوکس یه جا حل میشه. پارادوکس هر جا حل شد از توش یه چیزی شکوفا میشه. ما کلمه غایب رو داریم اشتباه به کار میبریم. چه غایبیه؟ در چشمای ما پنهانه، ولی اون حضورش در دلهای ما میتونه باشه و هست. و هو الذی یغیب و شخص و ان انظار ابصار الناس ولا یغیب و ذکر و ان قلوب المؤمنین. از چشمامون پنهانه، ولی مهم قلب ماست که حضور ایشون تو قلب ما رو میتونه بسازه. بنابراین چون سوال بسیار بجا و میشه گفت ملموسیه، شما خیلی نگران نباش که الان سوار گاری نیستی داری میری مثلا یک زیارتی، مهم گاری نیست، دین ما رو گاری سوار نشده، رو قلب ما سوار شده. دین پایگاهش قلب ماست.
چرا یه عده تفسیر غلط میکنند و خیلی نازل و خیلی سطحی و به کمال بی سلیقگی آیه از این
ببینید، بعضیاش جهل، بعضیاش دکونه بیرو در بایست. حالا ما، من همیشه گفتم من سه تا عیب خوب دارم آقای خسروی. یکیش صداقته، یکیش صراحته، اینا عیب خوبیه. حالا فلان هست دیگه، عیب خوبی. دوکونه خیلی هاش، خیلی هاشون هم جهله، خیلی هاشون هم شاید اگر باز کنن مطلب ها اتفاقا به این بدی که ما فکر میکنیم نیست. و اگر ما در یک تخاطب طرف اینی قرار بگیریم، میریم حرفامون یکیه، عنب و انگوره، اون به یه زبانی داره میگه، ما به یه زبانی دیگه. ولی اونی که داره افراطی در یک قاری میخواد ما رو ببره به عنوان دین و دین رو روی گاری سوار کنه، دین رو قلبه، نه رو هواپیماست، نه رو گاریه، نه رو ماشینه، دین رو قلبه ماست. از این تراوش میکنه، گفت چو در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. یعنی ما اینو فراموشش کردیم، اومدیم فقط در ظاهرها، رعایت ظاهرها. اگر ما واقعا تقرب به اهل بیت داشته باشیم در بعد محبت و در بعد اعتقادات و معرفت واقعا دگرگون میشیم. فرمود خذ عنا تکن منا، معارف دین تو از ما بگیر تا از ما باشی. ما نمیشه که از کس دیگه تغذیه بکنیم ولی بخوایم از ائمه باشیم. همه ما میتونیم منا اهل بیت باشیم، فقط در مورد سلمان گفته نشده، خیلی ها رو روایات داره که منا اهل بیت. ما هم میتونیم منا اهل بیت. چطوری؟ خذ عنا تکن منا، از ما بگیر تا از ما باشی.
خیلی متشکرم دوستان. چقدر فرصت داریم؟ اجازه بدید پس میو برگردیم تا دقایق پایینی رو جنبندی داشته باشیم. همراه باشید.
صدق و صادق و مصدق و تصدیق و اول راه خدا صدق دیگه، مصدق اول راه خدا. هر کس تصدیق کرد صادقین و صدق و اینها را متقینه. متقین کیانن؟ اعمال هم مقبول، سعی هم مشکور. چی برو دیگه کتابا رو بخون، هرچی نوشته شد. انما یتقبل الله من المتقین، اصلا قبول نمیشه هیچ اعمال هیچ خیری الا از متقین. به کلی قطع من کردن همه رو پیسه متقین. پس معلوم شد صد بود دست مقبول میشه متقین. متقین که شد همه اعمال مقبول، سعی مشکور، حج مقبول. چیز از کار افتاد رو غلطه. خوابم باشه رشد میکنم، بیدارم باشه رشد میکنم. متقین دیگه. تصدیق کرد علی که اولاد علی را، تصدیق کرد محمد و اولاد محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تصدیق کرد صادق آل محمد را، دیدی مذهب جعفریه دیگه. تصدیق کرد صادق آل محمد را، یعنی قلبش تصدیق کرد، امضا کرد، دوچار شد، محبت شد. چی شد؟ چی شد؟ یه هر کدوم رگی که زده شده. این متقینه، اعمالش مقبوله، سعیش مشکوره، معصیتاش مغفوره. خدای نگسته اگر معصیت از این سر زد خدا میبخشه، عفو میکنه. اصلا کار رو قلتکه، شریف شدن از برکت صد. این اول راه خداست، اول راه خداست، نه اجتماع نشیم. آخر راه میدونیم کجا؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اونجا نشیمنگاه، اونجا میشین اصلا، اونجا بایستد نیست باز پاش قصه بشه. اونجا عمل نیست جیغ دادش در بگیره. اونجا حقیقت و منزل صدق و صادقین و مصدقین اونجا. کجا؟ اتکاشون به کی؟ عند ملیک مقتدر، از ده مالک حدیثی خدا مقتدر. اونجا یله دادن پشتی رو پا وای نزدن خسته بشن. اول راه پس صدق، تصدیق کردن صدق. آخر راه هم صحبت از صدقه. این اول راه خلقت، اون آخر راه خلقت.
آقای مهندس، من در خصوص سه تا بحث حالا خدمت جناب عالی موضوعاتی مطرح کردم، اما تو مجال پایانی میخوام که یه شاخص رو به سمت جهت گیری کنیم، شاخص میزان علاقمندی امام به ما. یه تعبیر رو من از حضرت امام صادق علیه السلام میدیدم، خیلی تعبیر جالبی بود. کسی به حضرت مراجعه میفرمد و میکنم و میپرسه که آیا ما که خدا رو دوست داریم، خدا هم ما رو دوست داره؟ حضرت میفرمایند که خب بله. سوال میکنه که خب ما که میدونیم خودمون چقدر خدا رو دوست داریم، از کجا متوجه بشیم که خداوند چقدر ما رو دوست داره؟ حضرت امام صادق علیه السلام تون تعبیر نزدیک به این مضمون میفرمایند که خدا هر کسی رو که دوست داره او رو وسیله رفع حاجات مردم قرار میده. هر چی بیشتر در معرض این رفع حاجات دیگران قرار گرفتید، خداوند بیشتر شما دوست داره. خب این شاخص خیلی خوبیه، خیلی ملموسه، خیلی عینیه، خیلی در واقع کاربردیه. من حالا میخوام سراغ یک شاخصی رو بگیرم در مورد محبت اهل بیت به ما. خب طبیعتا هر کدوم از ما به واسه تعلق و موقفی که در نسبت ولایی خودمون با هر یک از ائمه داریم و به ویژه حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف، طبیعتا میزان تعلقمون رو میدونیم. حداقل اگه مثلا تظاهری هم میکنیم در باطن خودمون میدونیم چقدر صادقانه است. این عمق معلومه برای خودمون و وجدان خودمون معلومه. آیا همچنان که امام صادق شاخصی از جانب خدا میدن برای انسان، شاخصی از جانب اهل بیت هم برای ماها هست؟
خیلی سوال به جاییه. ببینید در بحث کلیش فرمود که ما در این روایت امام رضا خوندیم، والد شفیق ام البره خدمت شما عرض کنم، اخ رفیق، اینها که به همه مردم این محبت رو دارن که در مورد امام حسین میگیم یا رحمت الله الواسع، این محبت رو برای همه دارن، اصلا وجودشون محبت. هر کیم که شیعه است اتفاقا باید همینجوری محبتی باشه. این مار عمومیه. یا داره که ما چون از جنس شیعیان هستیم، یا جنس شیعان از جنس ما هستن، خلق و من فاضلتین اتران، عاطفه بهشون داریم که عطف الوالد علی الولد، قلوبنا تهل الیهم و قلوبنا تعطف الیهم و قلوبهم تهن الینا، ما عاطفه داریم بهشون. این باز عمومیه. حالا بیان خواسترش کنیم، بگه آقا من خودم چی؟ یکی اومد به امام صادق عرض کرد که یارو رسول، من یه چیزی میخوام به شما بگم رو نمیشه. فرمود خب بگو. نه آخه خجالت میکشم رو نمیشه. فرمود نه خب بگو، اشکال نداره بگو. گفت من خیلی شما رو دوست دارم، ولی گاهی وقتا شده که تو ذهن خودم پیش خودم ها گفتم این تا امام صادق دوست دارم. اصلا ما رو قبول داره، تعویل میگیره، اصلا ما تو لیست هستیم، یا به قول ما اصلا عددی هستیم که بخواد یکی هم ما رو دوست داشته. روم نمیشد بپرسن، حالا پرسن. حضرت فرمود که هر وقت خواستی ببینی که تو کجای قلب مایی، نگاه کن ببین ما کجای قلبتی. شبیه همون حرف تقریبا که در مورد خداست، منطقه اون یه مورد کاری رو گفته، یا مثل مثالای عمومی که احب الله من احب حسینا، هر کس ما حسین رو دوست داره خدا دوستش داره، پس یه ملاکه. حالا اینجا ملاک میگه که من واقعا امیرالمومنین رو دوست دارم یا حرف میزنم. اگه واقعا دوست دارم مطمئن باش، اصلا شک نکن که اونم دوستش داره، دوستتون داره. یه دو اومده بودن خدمت امام کاظم، امام باقر، در مورد چند امام هست، من میگم نه که یکی بوده، این چند امام مختلف، ولی عبارتی که میخوام بگم اینه. اما خدمت امام باقر مثلا مثال میزنم، یه دو اومدن خدمت ایشون به دیدن ایشون، خود نشستن و خیلی به قول معروف خوشبحالشون شد که خدمت امام زمانشون رسیدن. بعد اصلا آقا ائمه دوستانی بودن، نگاه کردن بهشون مسلمان و غیر مسلمان همه دوستشون داشتن. خب یه خود احساس کردن که دارن مزاحم میشن. حضرت دل اینا رو خوند، فرمود والله انی لا احب ریحکم و ارواحکم و قلوبکم، به خدا قسم من بوی شما رو هم دوست دارم، روح شما رو دوست دارم، قلب شما رو دوست دارم. این طرفینیه دیگه. یه تعبیری یه خود سنگینه ولی تعبیر معنیداریه، مرحوم نراقی توی مثنویش داره، میگه هر که معشوق است عاشق نیست هست. ببینید این شمیم عشق که به یکی بوزه دو طرف و موج ایجاد میکنه واسش. هر که معشوق است عاشق نیست هست، در دل او عشق شورانگیز هست. خب بعد پیش خودش میگه خب من عاشق این معشوقم، اون یه حسنی توش هست که من معشوقش، اون معشوق من شده، من چه حسنی دارم؟ آری آری عاشقان بر حسن یار، عاشقند و حسن باشد پرده دار، عشق معشوقان ولی بر عشق هاست. عشق معشوقان ولی بر عشق هاست. حسن تو چیه؟ حسن تو همین عشقیه که داری. لذا من میخوام این امید رو به همه، عشق خود آتش بزاج و بی حیاست، من میخوام این امید رو به همه بدم که تو فکر نکن ارزش نداری. میگه من هیچی ندارم. چرا؟ خیلی یه چیز مهم میتونی، یه گوهره فوق العاده ارزشمند داری. اون چیه؟ اون عشقته، اون محبتیست که در قلبت وجود داره. ممکنه تو دنیای فیزیکی و مادی 2000 بهش چیزی ندن، اما اونایی که دل گوهر شناسن براش ارزش قائلن. لذا محبت همیشه طرفی نیست و شاید بتونیم بگیم اون چیزیش که واقعی تره از اون طرف به این طرف، چنانچه ما دیدیم در مسلک اهل بیت، ما مردم با شیعیان با دیگران به نسبت اون محبت واقعا محبت طرفینی بود، یعنی دلشون تنگ میشد، میگفتن ما دلمون تنگ شده چرا نمیای مدتی پیش ما. این رابطه یه رابطه دو طرف است و اگر این محبت در دل ما باشه بدونیم هر کدوم یک گوهر گران قدری رو تو دلمون داریم و قدرش رو بدونیم.
یکی از مهمترین کارکردهای رسانه ایجاد انگیزه سایه حسین مستظر هستید. طبیعتا این کارکرد در نقش برنامه ما هم مؤثره. ما طبیعتا در مقام این نیستیم که بخوایم تعمیق ببخشیم باورها رو، بیشتر در جهت ایجاد انگیزش برای عمق یافتن باورها گام برمی‌داریم که افرادی که در معرض این بحثا قرار می‌گیرن از این به بعد برن به سمت اینکه عمق بدن به نگاه‌هاشون، حالا با شرکت در مجالس، با شرکت در محافل علمی، با خوندن کتاب‌ها و مقالات و از این دست مسائل. انشالله که امشب هم نصیبی از این کارکرد داشته باشیم و بسیاری از بینندگان اون به ویژه جوانانی که میدونم ما یه شب آمارگیری کردیم، در واقع دو سه شب خواهش کردیم که بینندگان اون وقتی برای ما پیامک میفرستن هم بگن از کدام شهر بیننده هستن به یک منطق و هم سطح تحصیلاتشون چقدره. عمده شاید بالغ بر 70% از میزان کسانی که برای ما پیامک فرستادن البته حکایت میگه که عموما دانشجو و در رشته های پزشکی و مهندسی اتفاقا بوده. یعنی ما تصور اون بود که شاید مثلا دانشجویان رشته های علوم انسانی بیشتر هستن ولی اون حوزه بیشتر بود. شاید الان تعدادی قابل توجه کسانی که در معرض این بحثا بودند بخواهن از این پس به واسطه اون درکی که از موقف خودشون دارند و رسالت انسانی و اعتقادی که دارن برن عمق ببخشن به نگاهی که در پرتو مفهوم ولایت باید به سمتش جهت‌گیری کنن. از کجا باید آغاز کرد؟ نمیخوایم خیلی در واقع باز واگذار کنیم به یک سری نکاتی که صعب و سخت بکنیم.
نه،
از کجا باید شروع کنیم؟
اولا که بایستی که بالبداهه یه مقدار خون تکونی بکنن ذهنیت‌هاشون رو، چون با یه ذهنیت‌های غلط ممکنه دریافت‌های اشتباهی داشته باشن. یه مقدار واقعا با سلم وارد این وادی بشن. یکی از بهترین متون برای اینکه ارتباطات ولایی با اهل بیت تأمین بشه زیارت جامع کبیر است که شهرهای مختلفی هم بهش نوشته شدن. منم یک شهری دارم، میتونن کتاب مقامات اولیا هست میتونن مطالعه کنن یا بررسی بکنن. یکی دیگه این که حالا ارتباط یک کاری بکنن. ببین اینا همش خوندن شد، یک کاری بکن. قلب با یک کاری کردن برای محبوب جلوه پیدا میکنه. فقط حرف زدن نیست، حرف زدن ماره خلوتته، تو با خودت حرف میزنی، ذکر محبوب محبوبتو میگی، اینا خیلی لذت داره. ولی بعد یک کاری هم بکنی ولی پوسیده میشه. ببین بگی که من مثلا از امروز یه خط قرآن، یه صفحه قرآن، دو آیه قرآنم و هدیه میکنم هر روز به نوبت به یکی از اماما، فوق العاده مؤثره. یه روزی 100 تا صلوات میفرستم هدیه میکنم به امام زمان، به امام حسین، به امیرالمومنین، هر کدوم دوست داشتی. یه دریاست، از هر ساحلش بزنی تو اون دریا رفتی، فوق العاده مؤثره. من امروز دروغ نمیگم برای شادی دل امام زمان. اینا قدمای عملیه، اونا بحثای نظری بود. بله ما مثلا تو این کتاب در ولایت مهدی یه ارتباطات معنیداری رو تعریف کردیم بر اساس یه روایت از امام رضا. خب این نظریه، بحث نیست، بحث خوبیه، ولی حالا عملی گوشه بیابون من دارم کار میکنم تو کارگاه راهسازی، من چیکار کنم؟ تو همین امروز تو صلوات بفرست، یه دونه صلوات بگو اینو میخوام امروز کارتو خوب کن برای شادی قلب امام زمان. همش این نیست که بگیم برای دل امام زمان، شادی امام زمان صلوات بفرست، اون خیلی خوبه. برای شادی امام زمان امروز این کارو نکن. امروز پدرتو از خودت راضی کن، امروز مادرتو از خودت راضی کن، امروز به همسرت اینقدر سخت نگیر. برای شادی امام زمان، ببینید پیغمبر فرمود نزدیکترین کسا به من کسی هستن که با همسرشون خوب رفتار میکنن. خب تو الان میخوای به امام زمان دلش شاد کنی، با همسرت خوب رفتار کن. اینا ولی به این نیت، اینا گام های عملی است برای ارتباط عملی با هم.
خیلی متشکرم آقای حسینی. کتابی که دست من هست در ولایت مهدی نوشته آقای سید مشتاق حسینی هست که شرحی است بر دعای رضویه و انشالله که علاقمندان به عرصه مطالعاتی که گوشه از اون رو امشب سعی کردیم ورود بهش بکنیم اگر مایل هستن بیشتر تحقیق بکنن یکی از منابع هم میتونه این اثر باشه و همچنین آثاری که به راحتی میتونید در بازار پیدا کنید و مطالعه کنید. خیلی متشکرم خانم ها و آقایان، عذرخواهی میکنم به دو واسطه، یکی احیانا صدایی که در استدیوی مجاور ما شنیده میشه و یه قدری ایجاد مزاحمت هم برای ما داره میکنه، هم برای احیانا ممکنه شما بینندگان عزیز، و عذرخواهی دوم هم که باید حلال کنید من رو، من وظیفه دارم و همکارانم هم وظیفه دارن در بهترین شرایط محضر شما شرفیاب بشن. یک قدری به واسطه این زکام و در واقع سرماخوردگی جزئی نتونستم خوب انجام وظیفه بکنم، اگر بی‌ادبی تلقی شد محضرتون حلال کنید، ببخشید من رو، سعی میکنم جبران کنم. شما مواظب خودتون باشید، ایام و فرصت ها یک قدری این بیماری های این فصل رو بیشتر کرده، انشالله که همیشه به سلامت و صحت و عافیت باشید، برای ما هم دعا کنید، بسیار دوستتون داریم، انشالله که فردا شب هم به ما افتخار بدید با برنامه شب آسمانی همراهی بفرمایید. خداوند یار و نگهدارتون باشه. متشکرم.
خسته نباشید.